تو ضعف به تناسب شدت و ضعف ایمان تعلقات قلبی انسان هم چیه؟ بالا پایین میره. هر چی از نظر ایمانی انسان قوی باشد تعلقات دنیویش ضعیف میشه. نگاه کنید چجوری دارم روابط رو میگم. هرچی بعد ایمانیش قوی بشه تعلقات چی قلبیش نسبت به امور مادی تضعیف میشه، که حتی به جایی میرسد به این که اصلا دیگه تعلقی به امور مادی نداره. که اون جمله علی علیه السلام که والله ابن ابی طالب کذا که جلسات گذشته من عرض کردم، عکس خوب عکسش کن واروش کن، هرچی تعلقات قلبیه به امور مادیه بالا برود از اون طرف ایمان چی میشه؟ تضعیف میشه. حالا من اون دو بعد ایمانی رو و بعد مسائل قلبیه رو مطرح کردم، همینطور اینا رو یه جدول اگر بخواه درست کنی خیلی معلومش چی میشه. هرچی بعد ایمانیش قوی بشود رذایل اخلاقی عبیه میره، فضائل میاد بالا. عکس، هرچی رذایل اخلاقی نعوذ بالله چیز بشه از این طرف بعد چی؟ بود ایمانش تضعیفش میکنه. این اثر متقابل بود. توجه کنید که ما میگم اینی که من عرض کردم معیار ارزشی رو گفتم ارتباط دارد با ارزش نسبت به بود وجودی انسان. دعا که میخواد بکنه که چی رو اول بیاره پیش بکشه، چه واسه خودت میخوای دعا کنی چه برای غیر میخوای دعا کنی. حاجات خاصه رو من مطرح نکردم، اما کلی دارم میگم دعا میخوای بکنی بس خوده و اشتباه نشی. که جلسه گذشته من رفتم سراغ غفران و هدایت و اینا رو چیز کردم و میخواستم این بگم اینا بیگانه نیستن از هم، نه اثر داره. این بود روی اون بود، اون بود روی اون بود. هرچی تعلقات قلبیش نسبت به امور مادیش تضعیف بشه از اون طرف امور نفسانی نیست تقویت بشه، این قوی بشه اون ضعیف بشه. اگر تعلقاتش نسبت به امور مادیه کم شد از اون طرف فضائل میره بالا، رزیدش کم میشه. حالا بعد دوباره بخونم، من اینجوری نمیذارم، من کلی دیگه میخوام بحث کنم بعد حالا خوردش میکنم انشاءالله. کلی بحث رو میخواستم عرض کنم، توجه کنیم که وقت اشتباه نشم که اینا بیگانه هم اصلا بیگانه نیست، کمال رابطه با اینا. لذا ما میریم سراغ، حالا من دقت کنید، من از چیزی باید که این معنا به اصطلاح ما درش مطرح هست، این رابطه ای که عرض کردم در یه روایت از علی علیه السلام است که دارد حضرت فرمودند تعبیر المؤمن من وقا دینه به دنیا. مؤمن یعنی مؤمن حقیقی، اون کسیست که حفظ میکند دینش رو به سبب دنیا. دینش یعنی چی؟ اون بود اعتقادیش، درست نه ایمانش، یعنی دنیا رو فدای دینش میکنه، تعلقات قلبیه به دنیاش رو چکار میکنه؟ سرکوب میکنه. تا بریم سراغ فضائل و رضائل، و الفاجر من وقع دنیا به دینه. خدمت و عرض شود که فاجر اون کسیست که میاد دنیاش رو به سبب دینش میاد حفظ میکنه. عکس. به تعبیر دیگر دین برای فاجر نقش ابزاری داره. با سببی هست. نقش ابزاری پیدا میکنه. دنیا اصل برای او شد، اگر بخوایم خیلی احترام بذاریم، و دین فرعه اگر داشته باشه یا همچنان درست عکس باشه. نگاه کنید، این که من تقابلی که گفتم قشنگ اینجا ظاهره. یعنی مؤمن حقیقی کسی است که این بود از روحش رو چیه که بود ایمانیش از اعتقادیشه، درست این موجب میشه که بیاد از این طرف در مقابل هر چه هست فدای اون کنه، هر چه هست فدای اون کنه. دنیا هم که اینجا تعبیر شده، الان امور مادی دیگه خیلی چون روشن. عکسش طبیعی فاجر میکنه. در اینجا نه، یعنی دین حتی ممکنه با ابزار دینی بخواد بره دنیا رو چکار کنه؟ به دست بیاره. حالا دنیا که ما میگیم اینو تو بگم ها کلیست، اگه تو کلا میره پول، تا میگیم دنیا میشه پول، بابا نه، بابا اسکناس نیست، اون نیستش. توجه کن چی میخوام بگم. حالا من اینجا بحث کردم، من حب به دنیا اینجا هم جاش نیست. حالا سرآمدش و اون هست به این که حب به دنیا رو اصل کل خطیه در اون روایت داره. مال و جاه بگو، مقام، ریاست. خب حالا من میرم یه مقدار خردترش میکنم. در یه روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا. شح چیه؟ بخل. بخل رذایلی که از یه سوش مثلا به جهات اعتقادی برمیگردیم. شح بخل. بخل یعنی چی؟ بخل معنیش اینه اونجایی را که من تعبیر میکنم سزاوار است که مایه بگذارد از امور دنیایی برای دینش مایه نگذارد. لذا در امور مالی میگم اونجا که سزاوار است که مصرف کنه مصرف نکن. در باب بخل که تو من واسه اخلاقی مطرح میشه و به اصطلاح میان اونجا راجبش بحث میکنن، میگن بخل از ثمرات حب به دنیاست. از ثمرات حب به دنیا چیه؟ بخل. یعنی انقدر پولو دوست داره گاهی حاضر جونشو بده هم پولش حاضر نیست بده. خدمت رو هر شبت که در اینجا زدش هم که میدونید چیه که زد بخل سخاست. سخاوت اگه با معناش بکنیم چون زد اومشه قهره معلومه و اونیش که اونجایی که سزاوار هستش به این که از امور مادیه رو قرض کنه به تعبیر ساده، خدمت رو هر شبت که این کار رو بکن، بگذار. بعد اون رو میگن از ثمرات زهد. اون از ثمرات چیه؟ زهد، سخا. خدمت تو هر شبت که در این روایت من این تذکرم بدم، و اون ایست که تعبیر به عبد بود. یه وقت اونایی که اهل من ندقت کنن، لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا، یعنی نمیشه که هم بخل باشه تو دلش، یعنی تعلق به دنیاست دیگه که خرج نمیکنه دیگه، پولش به جونش بسته به تعبیر ساده، درست؟ یه همچین تعلق با ایمان، توجه کنید، بود اعتقادی نسبت به خدا، دل بستگی با خدا، شو اینه میشه لایشتما. حالا در اینجا تعبیر به عبد میفرماید، اونجا علی علیه السلام داشت المؤمن منبع، اینجا از پیغمبر اکرم دارد عبد. حالا من اینجا بگم نکتش رو، عبد که میره چرا پیغمبر میفرماید عبد؟ مقابل عبد چیه؟ خیال نکن اینا همجوری سا حساب شده است، اینا دقیق این وصف اصلا مدخلیت داره در مطلب. عبد در مقابلش رب است، عبد مقابلش چی؟ رب. مملوک مالک، این امر اضافی است. حالا در اینجا تعبیر به چی دارد؟ ایمان دارد، یعنی دلبستگی به خدا، توجه کردی؟ با دلبستگی به چی؟ دنیا سر ناسازگاری دارد. لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا. عبد یعنی چی؟ یعنی اون که گفته من تو رو قبول دارم رب منی، عبد مقابلش رب بودی، قبول کردم که تو رب منی. نمیشه اگر عبدی شو اینجا با این جدا نمیشه. یه رو باید دیگر پیغمبر که بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمنه، که دیگه اینجا راحتت کرده، اونجا عبد و اینجا دیگه مؤمن. دو تا خصلت اینا با هم جمع نمیشه تو من، البخل و سوء الظن بالرزق. این دوتا، بخل و سوء الظن بالرزق، این تو دل خدمتانی دوتا اینا با هم جمع نمیشن تو مؤمن، فی مؤمن در درون نشید. سوء الظن بالرزق مفهم یعنی چی؟ سوء الظن بالرزق معنیش اینه، به این که بدگمانی به رازقیت الهی، این اسمی میشه سوء الظن بالرزق. خب میزه به رازقیت خدا که بله چه میکنه خدا با ما، چه بله چه. دیدید که این چیزایی که داره رزقها امور مادیستا یادتون نره، این رازقیت به یه تعبیر میشه که از شاخه های ربوبیت حق است، رب پرورش دهنده، درست یا نه؟ یه شاخشی نیست به اینکه چیه؟ روزی رسانه است، فهمیدی؟ ولی همه چی داره می رسانه یه شاخ. لذا من چون بحثم دعاست، این که گفتم اینا رابطه اینا با هم دارن، توجه کنیم. ما میریم سراغ ادعیه، حالا من میخوام برم سراغ یه جریانی رو از پیغمبر نقل میکنم، دارد این رو فضل ابن عباس هم کنه، ان رجلا قال یا رسول الله انی بخیل جبان نعوم فدع لی سمدا، من یه آدم بخیلی هستم، ترسو هم هستم، پرخوابم هستم، فدع الله ان يذهب جبنه. پیغمبر دعا کرد ترس گری از او ببره و ان یسخی نفسه و ان یذهب کثرت نامی. پرخواب بودن شد گفت خدایا دعا نیاگام دعای پیغمبره. میخوام بگم شما دقت کنید در دعا من گفتم اینا امور درونیست. بعد دارد فلم یوره از خوا نفسن ولا اشد بعثن ولا اقل نومن من. وقتی دعا کرد پیغمبر خدمت رو عرض شد که یعنی در حدی بود که سخاوتمندتر از او، شجاعتر از او، کمخوابتر از او دیده نشد. نگاه کنید بحث ما دعا بود و این که در باب معیار ارزشی دعا، معیار بعد چیه؟ ارزشی انسان. و این ابعاد هم با هم چیه؟ ها؟ اثر بیگانه نیست. ایمان رفت بالا اونا میاد بالا، اون اومد چش کنی اون میره بالا، تو کفه من این رفت بالا اون میاد بالا. توجه کنی حالا چه بیای سراغ اعتقادی ایمانی قلبی تعلقات یا بیای مثلا فضائل رضائل اخلاقی، توجه کنی چش کردم هر کدوم از اینا که بیا تو انشالله ادامه میدم بحثم. بعد
یا سامع الدعاء ويا رافع السماء.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده برنامه حقیقت بندگی رو تقدیمتون کردیم که مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی به زمینه‌های روانی و اخلاقی دعا پرداختن، اما تا لحظاتی دیگه زیر نور ماه هم قدم میشیم با دوستانم در این برنامه زنده. امشب این مژده رو خدمتتون بدم که برنامه بسیار جذابی رو از این دوستان خواهید شنید. دعوت میکنم زیر نور ماه رو به صورت زنده از رادیو معارف بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که این روزا و شبا حال و هوای دلامون خوبه و توی هوای اردیبهشتی ماه خدا نفس میکشیم درست، این که قدم زدن تو ساحت لحظه هایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و سرشار میشیم از عطر اجابت درست، اما همین گوشه کنارا تو همسایگیمون هستن آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف یا یه جمله یا حتی یه خاطره از اونا حال دلمونو خوب کنه و زندگیامونو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شما هن اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدم‌ها در زیر نور ماه.
ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، در گذر سایه ها، راه 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 روشنی است، کاش فردایی شویم، روز روز ماه را درد شیدایی شویم، روز روز ماه را غرق شیدایی شویم.
بسم رب رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقایان، خانم ها، هموطنان عزیز من، شنونده محترم شبکه رادیوی معارف، شب جمعه شما به خیر باشه، یا به تعبیری جمعه شب شما به خیر باشه، انشاءالله که نماز روزه هاتونم قبول. من حمید سوری با افتخار در زیر نور ماه امشب هم در خدمتتون هستم و ساعت 22:50 دقیقه است تا رأس ساعت 24 تقریبا انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد. میهمانان عزیزی رو دعوت کردیم در این برنامه، در ماه باران رحمت الهی در خدمتتون هستیم. بذارید به رسم همیشگی خودمون به دعای روز اشاره بکنیم. در روز 16 ماه مبارک رمضان از خداوند منان اینطور خواستیم که به ما توفیق سازش با نیکان رو بده و دورمون بکنه از رفاقت با بدها و آرامش رو نصیب همه ما بکنه. آمین یا رب العالمین. دوستان همراه ما باشید، با هم میخواییم آروم قدم بزنیم در زیر نور ماهی که این روزها حسابی کامله.
اللهم اینی اسألک اسألک باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي لا إله إلا
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، مردم خوب ایران زمین و دوستان عزیزی که همراه ما هستن. همونطور که میدونید هر سال در ماه مبارک رمضان و در شب میلاد کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، جمعی و تعدادی از شعرای عزیز کشورمون به یه دیدار آرزومندی، یعنی کسایی که همه آرزوشو دارن تو این دیدار برن، به ویژه شعرا شعر بخونند و البته خب استرس خودش هم داره، به دیدار رهبر معظم انقلاب میرن و در این ضیافت افطاری توفیق شعر خوندن رو دارن. با این مقدمه میهمانان امشب من در برنامه زیر نور ماه کسانی هستند که در شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام حضور پیدا کردند و در محضر رهبر عزیز انقلاب اسلامی شعر خوندند و میخوای باشون صحبت بکنیم از این حضور. بعضیا از این بزرگواران بار اولی بوده که تو این جلسه حضور پیدا کردن، از احساسشون برای ما بگن. امشب میخوایم یه چند بیتی شعر بشنویم، شعر بگیم، از لطافت‌های شعر بگیم. پس شما دوستان عزیز، به ویژه کسایی که با شعر و شاعری و عاشقی نسبتی دارند، میتونن شنونده خاص و ویژه برنامه ما باشن. 22:53 است. میهمانان ما در این برنامه 4 بزرگوار هستند: جناب آقای دکتر احمدی، حجت الاسلام و المسلمین، سید محمد حسینی، سرکار خانم سمانه روشنایی و سرکار خانم سید فرشته سادات حسینی. 4 شاعر، 4 هنرمند که تا لحظات دیگر باشون صحبت و گفتگوی دوستانه و صمیمانه رو آغاز خواهم کرد در زیر نور ماه.
دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران.
رضا خان نه.
رضا خان نه.
آفرین.
به جمهوری اسلامی ایران گفته ایماری، به هرچه غیر جمهوری اسلامی ایران.
نه.
نه.
آفرین.
سلام ای غریبی که در صبح محشر ندارم به جز مهر مهرت گواهی.
آفرین.
خیالت به سر خیالت به سر، خون هجرت به گردن، به شوق تو کردم چه شال و کلاهی.
بله، شنیدید بخشی از شعرخوانی شاعرای خوب کشورمون در حضور رهبر از انقلاب اسلامی که هر سالم یه دیدار صمیمانه که کلی خاطره ازش دارند میرن در حضور ایشون شعر میخونند، نقد شعر هست، نکاتی که ایشون میفرمایند. میخوایم با مهمانان خوبمون صحبت و گفتگو بکنیم، امیدوارم شما ما رو همراهی بفرمایید. آغاز میکنم با اجازه سه مهمان عزیز دیگر از آقای دکتر احمدی گرانقدر شروع میکنیم گفتگوی خودمون رو. آقای احمدی عرض سلام و ادب، شبتون بخیر، تئاترتون قبول، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان فریخته رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی تئاترشون در ماه ضیافت الله در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. در کنار آقای دکتر احمدی، سید محمد حسینی عزیز هم حضور دارند. آقای حسینی خیلی لطف کردید، عرض سلام، ممنونم که تشریف آوردید، تئاترتون قبول.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. و در سوی دیگر استودیو دو خانم بزرگوار حضور دارند، سرکار خانم سید فرشته سادات حسینی. خانم حسینی عرض سلام و ادب، شب شما هم بخیر باشه، ممنونم که تشریف آوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سید فرشته حسینی هستم، منم خدمت شما و دیگر مهمانان و شنوندگان برنامه خوبتون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. و سرکار خانم سمانه روشنایی از شعرهای خوب کشورمون که ایشون هم حضور دارن در استودیو، عرض سلام و ادب، شب شما هم بخیر باشه، طاعت قبول.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی خوشحالم تو این برنامه حضور پیدا کردم و قرار هست از حسهای خوب شب گذشته براتون صحبت کنیم.
انشالله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. یه گفتگوی صمیمانه، یه دور همی شبانه خواهیم داشت در زیر نور ماه، از این اتفاق خوبی که شما توفیق داشتید درکش بکنید با هم صحبت خواهیم کرد. هر کجای دوستان احساس کردن یه نکته نیازه که گفته بشه، خیلی راحت میتونیم وارد بشیم و راجبش با هم صحبت بکنیم. خب من دوستان اگه اجازه بدید، سرکار خانم حسینی، خانم روشنایی و سید محمد حسینی، من سوال اول رو از آقای دکتر احمدی بپرسم، مانعی نیست که اجازه هست؟ سلامت باشید. آقای دکتر احمدی، خیلی ها دوست دارن که در حضور رهبر انقلاب شعر بخونند، حتی یه قدم پایین تر دوست دارن حتی توی اون جلسه فقط حضور پیدا بکنند اگه حتی شعر نخونند، و خیلی هم الان دارن صدها هزار نفر صدای ما رو میشنوند، اهل شعر و شاعری هن، دوست دارن بدونن که دعوت از این شعرای عزیز برای حضور در این جلسه چطوری هست، این شعرها چطور انتخاب میشن، چه معیارهایی هست، حالا به شعر فرد نگاه میکنند، به سابقه ای که او داره، چه المانهایی وجود داره برای انتخابشون؟
بله، البته بنده مسئولیت اجرایی در این زمینه ندارم، در ولی سازوکارشو تو حدی آشنا هستم چون چند سال توفیق داشتم حضور داشته باشم.
خب اینو از این جهت پرسیدم که شما چند بار رفتید. بله بله. طبیعتاً درگیر هستید با این قضیه.
بله، عرصات که خب این جلسات از دهه 60 شروع شده و شاید سال 63-64 در اون زمان در حقیقت خب تعداد کمی از شاعرها به صورت خصوصی میرفتن پیش حضرت آقا، حالا اون موقع میشون فکر کنم در مقام ریاست جمهوری بودن، حالا فیلمایی هم از اون دوران هست، مرحوم قیصر امین‌پور بوده، مرحوم سید حسن حسینی، اینا حضور داشتن، دیدار خیلی خصوصی در حد مثلا 7-8 نفر بوده، کم کم این گسترش پیدا کرده دیگه از اواخر دهه 70 و توی دهه 80 به تقریبا به صورت امروزی که حالت رسانه‌ای پیدا کرد، این دیدار در حقیقت مورد توجه قرار گرفت و از تلویزیون هم بعضن پخش می‌شد. و خب وقتی که خب رسانه‌ای شد و همه دیدن، خب خیلی آرزو داشتن، خب دیدن که جلسه خیلی خوبیه، مخصوصا که اهل شعر و ادب بودن و دوستان در جلسه شرکت کنن. الان سازوکار به این ترتیب هستش که ظاهرا از طرف خب مسئول اصلی برنامه حوزه هنری هست، حوزه هنری انقلاب اسلامی، حوزه هنری هم در استانای مختلف برای هر اداراتی داره.
بله.
اداره کلای حوزه هنری استانها ظاهرا افراد رو معرفی میکنن یا شعرهایی رو از بچه‌ها میگیرن میفرستن برای تهران. اونجا یه شورایی دارن که مثلا جناب دکتر قزوه هستش، آقای ناصر فیض هست، خانم یوسفی هست.
بله.
آقای علی